سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. ده شب به وقت افغانستان شد. بخش اعظم این 60 دقیقه به پخش مجله فرهنگی رادیو آزادی اختصاص یافته، اما پیش از آن چند خبر و گزارش مهم داریم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید معلومات ابتدایی نشان میدهد که بین ماهای جنوری و مارچ امسال بیش از 100 کودک در نتیجه انفجار مواد انفجاری در افغانستان کشته یا معلول شدند. فرانک اکویزا، نماینده یونیسف در افغانستان، دیروز در نشست خبری در نیویورک در این مورد بیشتر گفت.
افغانستان یکی از آلوده‌ترین کشورها با مهمات در جهان است که بیشترین قربانیان آن را کودکان تشکیل می‌دهند. میان ماه‌های جنوری تا مارچ امسال 134 کودک در نتیجه انفجار مواد انفجاری کشته یا معلول شدند. بسیاری از کشته شدگان و معلولان کودکانی هستند که آهن‌های ضایعاتی را برای فروش جمع‌آوری می‌کنند.
ماین‌ها و مهمات منفجر ناشده زیاده از چندین دهه به این سو از سوی جناهای مختلف جنگ در افغانستان جاسازی شده و با وصف سالها تلاش سازمان‌های ماین پاکی هنوز هم در برخ مناطق قربانی می‌گیرد. با وصف مخالفت‌های مردمی در ایران و خارج از آن کشور و درخواست‌های متعدد جامعه جهانی برای لغو حکم اعدام 3 متهم در پرونده موسوم به خانه اصفهان، آنها امروز اعدام شدند. با گزارش رادیو فردا، بخش ایران رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در توجیه اعدام صالح میرهاشمی، مجید کاظمی، شیخ شبانی و سعید یعقوبی از آنها به عنوان تروریست یاد کرده. فرشته قاضی، خبرنگار رادیو فردا، در این مورد بیشتر گفت.
هر 3 نفر متهم بودند به اینکه در پرونده موسوم به خانه اصفهان 2 فرد بسیجی و 1 سرهنگ یگانه ویژه، 3 نفری که در سرکوب اعتراضات دست داشتن رو به قتل رسوندن. خانواده‌های اونها به شدت رد می‌کردند و در مصاحبه‌ای که ما در رادیو فردا هم با اونها داشتیم با خانواده‌هاشون تاکید داشتن که تنها محتویات پرونده اعترافات اجباری این 3 نفر علیه هم دیگه و علیه خودشون بوده که تحت شکنجه از اونها گرفته شده.
شی جن پینگ، رئیس جمهور چین، از طرح بزرگ برای توسعه آسیای مرکزی امروز پرده برداشت. با گزارش خبرگزاری رویترز، از ایجاد زیرساخت‌ها گرفته تا تقویت تجارت در این طرح شامل است. در ادامه آمده است که چین با این اقدام نقش رهبری جدید را در منطقه ایفا می‌کند، جایی که به گونه سنتی ساحه نفوذ روسیه بوده. شی جن پینگ امروز در جلسه سران چین و آسیای مرکزی در شمال غرب آن کشور گفت که کشورش آماده است استراتژی‌های توسعه‌ای را با قزاقستان، قرغزستان، تاجیکستان، ترکمنستان و ازبکستان هماهنگ کند و در جهت اصفی سازی همه‌شان گام بردارد. و صدها تن امروز در شمال سوریه علیه اشتراک بشار اسد، رئیس جمهور آن کشور، در جلسه سران اتحادیه عرب مظاهره کردند. شورشیان کنترل شمال سوریه را در دست دارند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، معترضان شعار مردم خواهان سرنگونی رژیم استن را سر می دادند. شماری از معترضان اسد را جنایتکار خطاب کردند و گفتند که او از سوریه نمایندگی کردن نمی تواند. اسد پس از گذشت 12 سال از تعلیق در آمدن عضویت سوریه در اتحادیه عرب برای اشتراک در اجلاس این اتحادیه به جده رسیده. عضویت سوریه در اتحادیه عرب به خاطر سرکوب مرگبار اعتراضها به طرفداری از دموکراسی توسط اسد به حالت تعلیق در آمده بود. کشورهای عضو این اتحادیه اخیراً در مورد بازگشت سوریه به اتحادیه توافق کردند. سلام دوباره به شما، من ژکفر احمدی میزبان شماستم. به همکاری میرحمت صافی، مسئول بخش فنی استدیو، ساعت 10:05 شب به وقت افغانستان شد. رادیو آزادی 24 ساعت در 7 روز هفته با شماست، از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی موجهای کوتاه 1921 و 25 متر. حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران در واکنش به اعلامیه اخیر حکومت طالبان در مورد حقابه این کشور میگوید که معیار افزایش یا کاهش آب را بیانیه سیاسی نه بلکه افراد فنی تعیین کرده میتوانند. عبداللهیان گفته که بارها از امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خواسته که موضوع آب میان دو کشور را حل کند، اما بر اساس ادعای او مقامات طالبان به تعهدات خود در این زمینه عمل نکردند. حکومت طالبان روز پنجشنبه در بیانیه گفت که به توافقنامه دریای هرمند پایبند است، اما به دلیل خشکسالی سطح آب کاهش یافته. بیشتر از همکارم بشنوید.
آغاز اختلافات میان افغانستان و ایران بر سر تقسیم آب. پس از آن که حکومت طالبان به گفته های ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران واکنش نشان داد و اعلامیه ای از سوی ریاست الوزرای حکومت طالبان نشر شد، وزیر خارجه ایران میگوید ملاک بود و نبود آب توسط بیانیه سیاسی نه بلکه توسط افراد فنی تعیین می شود. حسین امیر عبداللهیان گفته که بارها از سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان خواسته تا موضوع آب میان دو کشور را حل کند، اما مدعی شده که مقامات طالبان به تعهدات خود در این زمینه عمل نکردند. وزیر خارجه ایران ناوقت روز پنجشنبه پس از نشر اعلامیه طالبان در صفحه تویترش نوشته در ماه‌های اخیر مکررن از ملا متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان خواستم طبق عهدنامه هیرمند به تعهدات خود عمل کنند و امکان بازدید هیئت‌های فنی و سنجش میزان آب را فراهم کنند که نکردند. حسین امیر عبداللهیان افزوده که سیستان از خشکسالی رنج می‌برد. ملاک بود و نبود آب بازدید فنی و عینی است و نه صدور بیانیه سیاسی. پیش از این اظهارات وزیر خارجه ایران، ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران در جریان سفر خود به سیستان و بلوچستان حکومت طالبان را تهدید کرد که حقابه کامل ایران را بپردازد و گرنه حق گلایه را نخواهند داشت. آنچه که واکنش حکومت طالبان را برانگیخت. حکومت طالبان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه این اظهارات رئیس جمهور ایران و سایر مقام‌های آن کشور را در مورد ادعای ایران بر دریای هلمند نامناسب خواند. حکومت طالبان در اعلامیه‌اش گفت که مقام‌های ایرانی باید خواسته‌هایشان را به شکل مناسب مطرح کنند و از این گونه اظهارات که به گفته آنها روابط دو کشور را تیره می‌کند خودداری کنند. اما چرا مسئله آب میان افغانستان و ایران بارها مطرح می‌شود و راه حل اساسی این مشکل چی است؟ ناظم سمون یکی از اعضای فنی اداره ملی امور آب جمهوری مخلوع افغانستان و کارشناس امور آب میگوید که ایران به دلیل ملاحظات سیاسی همواره میخواهد این موضوع را مطرح کند. او برای دریافت یک راه حل دائمی در صحبت با رادیو زودی چنین پیشنهاد کرد.
هلمند معاهده هغه وخت بشپړ تطبیقې دی چې ایران خپل اراده وښیې دی ته او هغه مشکلات چې دی
توافقنامه هلمند زمانی میتواند به طور کامل اجرا شود که ایران تعهد خود را نشان دهد. شرط اول این است که ایران باید به افغانستان اجازه دهد تا سه نقطه مرزی را که از طریق آن به ایران حقابه میدهد اعمار کند. مورد دیگر این است که برای نصب دستگاه‌های هیدرولیک که آب را اندازه‌گیری میکند کار شود. هر دو طرف باید در این زمینه همکاری کنند تا این امکانات ساخته شود و به سمت اجرای کامل توافق پیش برویم.
به گفته آقای سمون ایران سال هاست که بیشتر از حقش از افغانستان آب گرفته و هنوز هم همین انتظار را دارد. با آنکه مقام های ایرانی حکومت طالبان را به عمل نکردن به وعده هایش در این زمینه متهم کرده، اما حکومت طالبان روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که قرارداد آب بین دو کشور همسایه که نیم قرن پیش در سال 1973 میلادی به امضا رسید معتبر است و حکومت آنان متحد به انجام تعهدات خود است. در اعلامیه حکومت طالبان همچنان آمده که به دلیل خشکسالی شدید در افغانستان و منطقه در سالهای اخیر سطح آب از جمله رودخانه هلمند یا هیرمند کاهش یافته که در نتیجه برخی از ولایات از خشکسالی و کم آبی رنج میبرند.
در همین مورد گفتگوی کردم با نجیب الله صدید متخصص منابع آبی و پرسیدم که نگرانی ایران چقدر بجاست؟
ببینید کل موضوع برمیگرده به این که چرا استدلال به اساس مواد موافقتنامه صورت نمیگیره و این کار به کمیسارای آب که وظایف اصلیشان در مائده آب هلمند مشخص شده به اونا واسپرده نمیشه و مقامات سیاسی کشورها در این باره ابراز نظرها میکنن و هم به لعنای تهدیدآمیز و نوی که بجایی که مشکل حل شد مشکل ساز میشه. ببینین در مائده کاملا واضح ذکر شده که شرط اول تطبیق مائده ای است که شما در استیشن دهراوود که در بالای کجکی قرار داره آب باید شما اندازه کنین و به اساس از او مقدار جریان آب سال آبی را تعیین کنین. و در این مائده آمده که در صورت که حدودا 5661 میلیون متر مکعب آب در سال از این استیشن پایین جریان پیدا کنه، این یک سال آبی نرمال گفته میشه. در صورتی که مقدار آب از این مقدار کمتر باشه و در این حالت سال خشکتر از نرمال است و به اساس از این متناسب به این مقدار سهمیه عقابه ایران هم باید ضرب خورده شود و کمتر شود. بنان فعلا ما که با مقامات پیشین حکومت که در این موضوع داخل بودن صحبت کردم، اونا گفتن که ما چندین بار تلاش به این کردیم که استیشن دهراوود احیا کنیم، اما شرایط امنیتی مناسب نبود که ما این کار کنیم و استیشن دهراوود قراره که معلوم میشه تا حال را احیا نشده. خب اگر آل فرض به این شبه که استیشن دهراوود احیا نیست، چی کار کده میتونیم؟ ایران و افغانستان میتونن به خاطر رفع سوی تفاهمات و مراجعه به امدلی به ارقام ستلایت مراجعه کنن و از روی از او سال آبی را تشخیص بدن. یک موضوع است. موضوع دوم که در مائده ذکر شده نقاط تحویل دهی است. اون سه نقطه‌ای که در مائده ذکر شده، یکیش قسمتی است که رود سیستان مرز افغانستان ایران قطع میکنه و دو نقطه دیگه پایین‌تر است. این نقاط مکلفیت هر دو کشور است که باید مقاطع از این نقاط تحویل دهی را بسازن و او را با آلات اندازه‌گیری که مقدار جریان دقیق اندازه کنن که چه مقدار از افغانستان داخل ایران میشه، این آلات اندازه‌گیری نصب شود. ببینید طی سال‌های متمادی ایران متاسفانه این کار نکرده و افغانستان هم با حکومت‌های پیشین تا حدی که ما معلومات دارم همواره تاکید به این داشتن که باید این نقاط ایجاد شوه. موضوع سوم که می‌خوام کوتاه یادآوری کنم اینست که ایران در سمت مرز خودش واترپمپ‌ها نصب کرده که به اساس این واترپمپ‌ها مقدار آبی که باید به ولسوالی کنگ و چخانسور در پایین دست از رود هلمند آب بگیرن، در حقیقت اونو آبا را توسط واترپمپا همش به داخل ایران سرازیر میشه. این تماما موانع تخنیکی است که تا حال مائده به صورت درستش اجرا نشده.
خب شما میفهمین که مقامات ایران افغانستان را به پابند نبودن به این توافقنامه متهم میکنن، اما خب در این توافقنامه تعهدات هم هست که ایران سپرده. به نظر شما چرا ایران نتانسته تعهدات خودش را عملی و تطبیق بکنه؟
ببینید چیزی که با جامعه متخصصین میفهمیم ویست که ایران راضی به این است که مثل سابق آب بدون حساب به این کشور سرازیر شد. به می خاطر ما دلایل پیشتر که اون شرایط مائده بود ذکر کردم به او هیچ در حقیقت توجه صورت نگرفته. ایران تا حال نقاط تحویل دهی را نساخته و پمپای غیر قانونی خودم از نزدیک مرز دور نکرده و ایران طوری که معلوم میشه میخواین که مثل سابق که در طول حدودا بعد از مائده آب هلمند که در شرایط بوده همیشه آب مقدار آبی که در دریای هلمند سرازیر میشده همش وارد ایران میشده و آل هم در حقیقت کوشش دارن که مثل سابق به می شکل آب داخل از کشور شود. چرا ایران این کار را میکنه؟ ببینید بعد از انقلاب اسلامی ایران کوشش زیاد کرد که از هر نگاه خود به خود کفایی برسه و در بخش زراعت همچنان اونا کوشش های زیاد خود کردن که تا از تولید از نظر تولید غله به خود کفایی برسن. به این دلیل اونا زیادتر ما شما میبینیم که بسیار از آبای زیرزمینیشان مشکلات از دریاچه ارومیه خشک شده و در منطقه سیستان همچنان حدودا 120,000 هکتار زمین زراعتی جدید احیا کردن در جایی که اصلا زراعت مؤثر نیست چون تبخیر آب به مراتب بالا است. بران این دلایل است که ایران به آب نیاز بسیار شدید داره ولی سرمایه گذاریشان در بسیار جای اشتباه صورت گرفته به نظر.
تشکر از شما نجیب الله صدید، متخصص منابع آبی با ما صحبت میکرد.
مجله آزادی، با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام و سلامتی به یکی دیگر از شماره های مجله فرهنگی آزادی خوش آمدید. در این شماره با مطالب متنوع با شما هستیم. اگر با رادیو آزادی بمانید از اینها برایتان خواهیم گفت. داستانگونه با عنوان ازدواج با مرد 55 ساله و تاوان فرار از منزل از نوشته های گلچهره. زکریای رازی که بود حرفهایی در مورد زندگی و آثار ماندگار او نیز خواهیم داشت. پارچه شعری از حبیب سادات شاعر معاصر به صدای بانو حنیفه واحد. و در بیشترین وقت این شماره در بخش زنده را تا زنده است یادش کنید، گپ و گفتی داریم پیرامون زندگی عبداللطیف ناظمی، استاد سابق پوهنزه ادبیات دری پوهنتون کابل و یکی از شاعران شناخته شده افغانستان، و اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. یک مسئله عمده در میان مردم افغانستان به خصوص در بین مردمان دیو و دهات و خانواده هایی که سبب بدبختی جوانان در تشکیل خانواده می شود، رسوم ناپسند در خانواده ها در ماورای عدم تفویض حقوق انتخاب همسر به جوانان است که ادامه آن سبب افزایش طلاق در بین باشندگان بوده است که این حوادث غیر قابل انکار است. در این هفته داستانگونه‌ای داریم از نوشته های گلچهره با عنوان ازدواج با مرد 55 ساله تاوان فرار از منزل که در صفحه وزین نیمرخ آن را خواندم. این داستان کوتاه را همکارم رویا معدومی برای شما روایت می کند.
مادرم همیشه بین من و خواهرانم فرق قائل می شد، چون مرا نامادریم بزرگ کرده بود. چند روز پیش از تولد من، پدرم زن دومش را به خانه می آورد. مادرم قهر می کند و به خانه برادرانش می رود. من و 6 خواهرم پیش نامادریمان می مانیم. مادرم پس از 1 سال بر می گردد. تا وقت کلان شدم، مادرم آن محبتی را که به خواهرانم می‌داد از من دریغ می‌کرد، چون به باور او تولد من مصادف با انباقدار شدن او و از بدشگونی من بوده است. خواهرانم به مکتب می‌رفتند و من کارهای خانه را انجام می‌دادم. 2 خواهر کلان و 1 خواهر کوچکتر از من ازدواج کردند. زنان همسایه گاه ناگاه مرا طعنه می‌دادند و می‌گفتند دختران همسن و سال و حتی کوچکتر از تو شوهر کردند، اما تو هیچ خواستگار نداری، در حالی که تازه 18 ساله شده بودم. اما مادرم نیز حرف و طعنه های زنان همسایه را براخم می کشید. باورم نمی شد که مادرم در قبال من اینقدر بی احساس و سخت دل باشد. از زندگیم بیزار و از خودم متنفر بودم. پیش خود می گفتم کاش برای این همه رنج و بدبختی به دنیا نمی آمدم. چند مدت می شد که زهره، نام مستعار، از قریه دیگر می آمد و برایم از قربان عکس و تحفه می آورد. با قربان آشنایی زیادی نداشتم، اما زهره زن ماهری بود. او را چنان توصیف می کرد که گویا مرد ایدئال زندگی من باشد. زهره می گفت قربان بچه خوش اخلاق و کارگر است، همسن و سال توست، او را قبول کن، خانواده خوب دارد، خوشبخت می شوی. اما برنامه زهره چیز دیگری بود. او از من فقط بله نمی خواست. می گفت چون خواستگاری شیرینخوری و عروسی خیلی زیاد طول می کشد، با قربان فرار کن، آخر پدر او رضایت پدرت را می گیرد. از این که فرار دختران با پسران به هدف ازدواج در قریه ما یک کار عادی به نظر می رسید و نیز در خانه هم اوقات خوش نداشتم، بدم نمی آمد که به پیشنهاد او پاسخ مثبت بدهم. یک روز زهره با قربان یک جا آمد و کنار چشمه قرار گذاشته بودیم. هر سه با هم گپ زدیم. پیش از آن هم دیده بودم، اما اولین بار بود که در مورد زندگی و ازدواج حرف می زدیم. قرار گذاشته شد. فردای آن روز چند جوره لباسم را بین دستمال نوگلا بستم و پشت گونی های آرد گندم قایم کردم. شب وقت همگی خوابیدند، من به بهانه شستن ظرف ها از اتاق برآمدم. بقچه لباسم را گرفتم و در دل تاریکی شب از خانه بیرون زدم. نیم ساعت دیرتر از قرار خودم را زیر درختان زردالو رساندم. قربان تنها آمده بود. پس از سلام و احوال پرسی مختصر هر دو برا افتادیم. اما در مسیر راه از کارم حسابی پشیمان شده بودم. پاهایم حرکت نداشت و ترس تمام وجودم را فرا گرفته بود. پس از یک ساعت پیاده روی نزدیک خانه قربان رسیدیم. پیش تکیه خانه محل که رسیدیم، قربان گفت منتظر باشم تا او خانه برود و خانوادهش را از خواب بیدار کند. با ترس منتظر ماندم. پس از یک ساعت زهره به دنبالم آمد. از ترس و خجالت نتوانستم بپرسم قربان چرا دیر کرده. به طرف خانهش رفتیم. او مرا داخل یک گاهدان برد و گفت پدر قربان قبول نکرده که تو را به خانه را دهد. قربان با پدرش جنگ کرده و از خانه برآمده. معلوم نیست که کجا رفته است. از آن پس دیگر حرفهای زهره را نمی شنیدم. انگار گوشهایم کر شده بود. نمی فهمیدم چی می گوید. انگار سرم به سنگ خورده بود و گیج بودم. حس می کردم زن خادم چکش گرفته و هی به سرم می کوبد و یا کارد کند گرفته و گلویم را می برد. زبانم لکنت پیدا کرده بود. نمی توانستم حرف بزنم. اشکهایم خشک شده بود و تمام وجودم را ترس و وحشت فرا گرفته بود. به فردا و پخش شدن این خبر و واکنش مردم و خصوص پدرم فکر می کردم. تمام شب خوابم نبرد. دعا می کردم بمیرم، اما دیگر با پدرم روبرو نشوم. خودم را سرزنش می کردم که چرا اینقدر سادگی کردم، چرا به حرفهای زهره و به خود قربان اعتماد کردم. صبح که شد به زهره التماس کردم همراهم به خانه پدر قربان برود. قبول نکرد و برایم گفت هنوز هیچ گپ نشده و مدت زیاد هم نگذشته. خانه دختر مامایت برو و بهانه کن که به خانه او آمده بودی. گفتن این حرف ها برای او ساده بود، ولی من می دانستم که این بهانه ها فایده ای ندارد و آب رفته دوباره بر نمی گردد. اما چاره ای نداشتم. همین کار را کردم. بقچه لباسم را دور انداختم و به خانه دختر مامایم رفتم. تا فردا ظهر آوازه فرار کردنم به گوش همه رسیده بود. خشم و عصبانیت پدرم و وساطت مردم باعث شد پدر قربان مرا به خانهش ببرد. خانواده قربان به پدرم حدود 50,000 افغانی به عنوان جریمه و کم پول به عنوان گله یا قلین دادند و بعد از یک هفته در غیاب پسرش مرا طلاق داد. من که حتی دستم به دست قربان نرسیده بود، به عنوان زن مطلقه به خانه پدر و مادرم برگشتم. رویه پدر و مادرم و همه اعضای خانواده همراهیم بدتر از قبل شده بود. همه به چشم یک فرد گناهکار می دیدند و کنایه‌ام می زدند. دو ماه پس از آن اتفاق، پدرم برای فروکش کردن آتش خشم و عصبانیتش مرا در بدل 250 هزار افغانی با یک مرد 55 ساله داد، مردی که دو همسرش را به خاطر نازایی طلاق داده بود، در صورتی که دکتران گفته بود خودش توانایی باروری ندارد. تاوان فرار از منزل را سال هاست که با زندگی کردن همراه یک پیرمرد عقیم پرداخت می کنم. در طول این 8 سال هر لحظه منتظرم که بخشیده شوم، اما به نظر می رسد که جرمم به قدر سنگین بوده که مجازات آن را پایان نیست.
داستانگونه ای بود با عنوان ازدواج با مرد 55 ساله و تاوان فرار از منزل، از نوشته های گلچهره.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
اگر دقت کنیم، علما و فیلسوفان بزرگ در جهان به خصوص در شرق دائما از تبحر فنون و محیط گسترده دانش و علمیت خود خارج چشم شماری از افرادگرایان مذهبی و ادیان مختلف بودند. ابو ریحان البیرونی، کوپرنیک، مرزا اولغبیک در حیات و جغرافیا، لقمان حکیم و بو علی سینا و زکریای رازی در طبابت و کیمیا، الخوارزمی در ریاضی و الگوریتم و هاکذاها به سبب شرح و عملی علوم و بسا دیگر که امروزه بعد از گذشت قرنها بعد از وفاتشان آثار ایشان نه تنها مورد تایید و در مواردی مواد درسی بزرگترین پوهنتون و دانشگاه های جهان علوم و ساینس است. معرفت امروز ما از محمد زکریای رازی، کاشف الکل و فیلسوف و کیمیادان با شهرت است که این مرد از جمله علمای زجر دیده از سوی مخالفین افراطی بوده که شناخت واقعی این نابغه شرق از جمله ضرورتها به خصوص برای جوانان است. این شناسنامه را همکارم مرسلین ارسلا برای شما می خواند.
زکریا رازی فیلسوف، طبیب و کیمیادان برجسته بود که آثار ماندگار از او در زمینه طبابت، کیمیا و فلسفه به یادگار مانده است. او را دنیا به عنوان کاشف الکل و جوهر گوگرد یا سلفوریک اسید می شناسد. زکریا رازی گرچه در ابتدا معتقد باورمند بود، اما به تدریج با گذشت زمان مطالعات و دانشی که به دست آورد، با شناخت عقلانی و تجربی خود به حقیقت رسید که مهر ابطال بر عقاید و سنت‌های فکری جامعه‌اش زد. با برتری دادن خرد انسانی بر الهامات متافیزیکی از سوی روحانیون زمانش ملحد و کافر خطاب شد و مورد اذیت و آزار قرار گرفت و به دستور امیر بخارا یکی از کتابهایش را آنقدر بر سرش کوبیدن که نابغه و دانشمند از هر دو چشم نابینا شد. ابو ریحان بیرونی درباره اندیشه رازی می گوید، رازی معتقد بود همه انسان‌ها با قدرت عقل، خرد و قوای ادراک شناختی و تجربی خود توانایی رسیدن به معرفت و دانایی را دارند و با یکدیگر مساوی‌اند. از تعلیمات او این بود که همه آدمیان سهم از خرد دارند که بتوانند نظرهای صحیح درباره مطالب عملی و نظری به دست دارند. آدمیان برای هدایت شدن به بزرگان مذهبی نیاز ندارند. در حقیقت مذاهبی که مسبب کینه و جنگند. روزی مرد محقق، پژوهشگر و در تحصیل کوشا و شخص خوش برخورد بود. وی به مریضان توجه خاص داشت و تا زمان تشخیص مرض دست از آنها بر نمی داشت و نسبت به فقرا و بینوایان بسیار مهربان بود. روزی برخلاف بسیاری از اتبا که مایل به درمان پادشاهان، عمرا و بزرگان بودند، با مردم عادی بیشتر سر و کار داشت. ابن ندیم در کتاب الفهرست می نویسد تفقد و مهربانی به همه کس، خاصتاً به فقرا و بیماران داشته، از حالشان جویا و به یادتشان می رفت و مقرری های کلانی بر آنها گذاشته بود. رازی در کتاب به نام صفات طبیب و شفاخانه این عقیده را ابراز می دارد که هر کس لایق طبابت نیست و طبیب باید دارای صفات و مشخصه های خاص باشد. چون مطالعات پزشکی او بسیار سریع بود، به زودی در این رشته تبحر پیدا کرد و مشهور اقران گردید و نخستین توفیق و این بود که در مسقط رأس خود در زمان منصور ابن اسحاق سامانی بریاست بیمارستان منصوب شد و دانشمندان و دانشجویان بسیار از اطراف و اکناف برای استفاده از محضر او در آنجا گرد می آمدن و چند بعد در عصر المکتفی عباسی به بغداد احضار شد، زیرا در صدد بودن بیمارستان جدیدی در آن شهر بنا کنند و اولین کوششی که در مقر خلافت بر عهده او مقرر گردید این بود که مناسب ترین محل را برای این کار انتخاب کند. نقل شده که رازی فرمان داد قطعات از گوشت خام را در نقاطی که از هر حیث برای ساختمان بیمارستان مناسب به نظر می رسید به قلاب بیاویزن و نقطه ای را که در آن گوشت خام دیرتر از نقاط دیگر فاسد گردید خوش آب و هواتر از سایر نقاط اعلام داشت و بنابراین برای محل بیمارستان همان نقطه را در نظر گرفتند. به سبب شهرت فراوانش فرمانروایان و امیران او را به دربار خود دعوت می کردند و پس از آن به معالجه بیماران پرداخت و در این امر چنان مهارت به خرج داد که در اندک مدت شهرتش عالم اسلام را فرا گرفت و با اینکه هنوز از ری قدمی بیرون ننهاده بود اما در تمام شهرهای اسلامی او را می شناختند و حذاقت ذکریای رازی و حسن معالجه او از بیماران نظر عامه را به طرف خود جلب کرد و او در بیمارستان هم علم طب را تدریس می کرد. به گفته جورج سارتن، پدر تاریخ علوم، رازی بزرگترین طبیب در صدههای میانه بود. رازی در سال 304 شمسی در شهر ری درگذشت. مکان اصلی آرامگاه رازی تا امروز ناشناخته مانده است. درباره استادان و پیشکسوت‌های رازی میان کارشناسان و تاریخ نویسان اتفاق نظر وجود ندارد. گروه او را در طبابت شاگرد علی بن ربن طبری و در فلسفه شاگرد ابوزید بلخی می دانند و ابوالعباس نیشاپوری را از استادان وی در گیتی شناسی می پندارند. اما ایده دیگر بنابر شواهد و دلایل این موضوع را رد می کنند. ناصر خسرو در زاد المسافرین از شخص به عنوان استاد و مقدم محمد زکریا نام می برد، اما هیچ نشانی از این شخص به دست نیامده است. از این نامها به عنوان شاگردان رازی یاد شده است: یحیی بن عدی، ابوالقاسم مقانعی ابن قارن رازی، ابو غانم طبیب، یوسف بن یعقوب، محمد بن یونس و ابوالحسن طبری. وی را هیچگاه به دلیل دیدگاه‌های ضد دینی که داشت زندانی یا اعدام نکردند، اما نوشتارهای دینیش مورد سانسور قرار گرفتند و از میان رفتند. گروه معتقدند این تفکرات رازی موجب خشم علمای اسلام علیه او شد و او را ملحد خواندند و آثار او را رد کردند و دست به نابودی آنها زدند. ابو حاتم رازی در کتاب اعلام نبوت نوشته است که این ملحد با عقل معیوب و نفس و رأی ضعیف خود کلامی در ابطال نبوت تصنیف کرده است. کسانی چون ناصر خسرو، ابن حزم و موسی بن میمون او را نادان و بیباک و سخنان او را دعاوی و خرافات بیدلیل هوس و هذیان خواندند. ابن قیوم الجوزیه میگوید رازی از هر دین بدترین چیزهای آن را برگزید. رازی از هر دین بدترین چیزهای آن را برگزید و کتاب در ابطال نبوت و رساله در ابطال ما تألیف کرد و مذهب ساخت که از مجموع عقاید زندیقان عالم ترتیب یافته بود. افراد زیاد بر باورهای رازی رد نمشتند و و برخی از باورهای رازی را در این ردیفه ها نقل کردند. ذبیح‌الله صفا از 12 نفری که بر آرای رازی رد نوشتند نام میبرد. مطهری در تألیفات خود اظهار داشته که چون تمام کتابهای رازی در دسترس نیست نمیتوان پیرامون او اظهار نظر قطعی کرد، اما از مجموعه قرائن به دست میآید که او منکر نبوت نبوده بلکه با مدعیان دروغین نبوت در ستیز بوده است. محال است مناظرات رازی با ابو حاتم در منزل یکی از بزرگان ری و در حضور اکابر و بزرگان شهر پیرامون ابطال اصل نبوت باشد و او همه مذاهب را ابطال اعلام کند و سپس در کمال احترام نیز زیست نماید. رازی سخت پایبند توحید و معاد و اصالت روح و بقای آن بوده است و چگونه ممکن است که کسی اصول مبدا و معاد را قبول دارد نبوت را انکار کند؟ بلکه از آثار او به دست می آید که اندیشه امامت ذهن او را به خود مشغول کرده بوده است و بدیهی است که اندیشه امامت با منکر نبوت همراه نیست.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می شنوید.
حرف‌هایی بود در مورد زندگی و آثار ماندگار زکریای رازی، فیلسوف، طبیب و کیمیادان برجسته که آثار ماندگاری از او در زمینه طبابت، کیمیا و فلسفه به یادگار مانده است. در این هفته یک دکلمه خوب از یک شعر ناب از شاعر معاصر حبیب سادات داریم به صدای بانو حنیفه واحد، که این دکلمه را جناب سادات به مجله آزادی لطف کردند که با هم می شنویم.
می روی دنبال تو آهسته جانم می رود، می روی دنبال تو آهسته جانم می رود، با نفس دل از قفس روح و روانم می رود. بی تو اما ای توان و توش من، ای باورم، ناتوانی آیدم اینک توانم می رود. می روی دور از من و اما نمی دانم که آخ درد این هجران چرا تا استخوانم می رود. گرچه نگشودم لب از جور تو ای آهندلم، گرچه نگشودم لب از جور تو ای آهندلم، ناله خاموش دل تا آسمانم می رود. کاش می دیدی با چشمی که از آنم ریختی، اشک غم از دیده پرنم چه سانم می رود. با تو ام نام و نشان و اعتبار بود حیف، بی تو اما دلبرا نام و نشانم می رود. هی دگر خورده مگیرید این همه بیتابیم، هی دگر خورده مگیرید این همه بیتابیم، آن که بودم از دل و جان به همانم می رود. حاصلی از عشق اگر جز غم نشد قسمت مرا، حیف این عمری که از که رایگانم می رود می روی دنبال تو آهسته جانم می رود با نفس دل از قفس روح و روانم می رود
پارچه شعری بود از حبیب سادات شاعر معاصر به صدای بانو حنیفه واحد. پس از یک وقفه کوتاه با شما خواهیم بود.
ما اکنون 24 ساعت با تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شما ایم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه‌های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
تو می روی و غمت عاشقانه می ماند، کنارم این دل پر از بهانه می ماند. خدای من که چه دردآور است قصه عشق، پرنده می رود و آشیانه می ماند. بخشی از یک غزل استاد عبداللطیف ناظمی استاد ادبیات پوهنتون کابل بود. در بخش زنده را تا زنده است یادش کنید مجله فرهنگی آزادی در این هفته به بهانه 77 سالگی ادیب فرزانه شاعر والا مقام استاد عبداللطیف ناظمی یاد خیری داریم. غنیمت شعر معاصر دری فارسی استاد پرتو نادری یکی از دلبستگان شعر استاد ناظمی است و ای سالی قبل نوشته بود: درودی و پیامی به استاد عبداللطیف ناظمی. تا یادم می آید در آن روزگار جوانی که چنان عاشقی در میان برگه‌های رنگین مجله‌ها پیوسته به دنبال شعر سرگردان بودم. گاهی این سروده‌های خیال‌انگیز استاد ناظمی بود که دستان مرا می‌گرفت و می‌برد به آن سوی سرزمین‌های دور و ناشناخته و بعد همه چیز در نظرم مفهوم و رنگ دیگری می‌یافتند. شعرهای استاد لطیف ناظمی را چنان می‌خواندم که گویی تشنکامی در تابستان داغی به چشمه گوارایی رسیده باشد. از این همه که بگذریم، استاد ناظمی خود یک شعر بلند و لطیف شاعرانه است که می‌شود همه جا زمزمه‌اش کرد. شعری که تا در حافظت جای می‌گیرد دیگر سایه‌اش را در کوچه فراموشی نمی بینی. استاد نصرالله پرتو نادری در پرسشی در مورد آثار استاد لطیف ناظمی پیرامون گزینه‌های شعری نشر شده ایشان به مجله آزادی چنین گفت:
استاد لطیف ناظمی یکی از شعرهای بسیار درخشان و با شکوه ادبیات معاصر پارسی دری در افغانستان است. او تا همکنون 7 مجموعه شعری خود را به نشر رسانده، مانند سایه و مرداب، باد در فانوس، از باغ تا غزل، آینه ها دروغ نمی گویند، بوتیقای صدا، سیامشقه ها و مدرسه، خواب علف. البته خواب علف گزینه از رباعیه های شاعر است، ولی در این مجموعه های دیگر شعرهای کلاسیک و شعرهای نیمایی و شعرهای سپید شاعر به صورت یک جا و پراگنده نشر شده است. در شهر کابل انتشارات تاک بعدن، یعنی به سال 1399، این همه مجموعه شعری را زیر یک نام به نام باغ آتش به نشر رساند. ناظمی یک چهره تأثیرگذار و یک چهره پیشگام در شعر مدرن افغانستان است. نخستین سروده هایش در اوزان آزاد عروضی و دهه 40 خورشیدی برمی گردد و بدون تردید یکی از شاعرانی که در همین دهه به گونه دقیق مطابق به پیشنهادهای نیما و میارها و موازینی که نیما در پیوند به شعر آزاد عروضی یا شعر نیمایی مطرح کرده بود، همین استاد ناظمی است که چنین شعرهایی را سرودند. البته دوستان دیگر یا شاعران دیگری در این دوره نیز بودند، یعنی یکی از آن شاعران استاد ناظمی است.
دیدگاه استادان شعر معاصر در مورد شعرهای کلاسیک و نو استاد ناظمی تا حدودی همگون است. پرتو نادری به این باور است که استاد ناظمی از شمار معدود شاعرانی است که زبان، دید و حس شاعرانه را در شعر معاصر پارسی دری افغانستان متحول ساخته است. در روزگارانی که بحثی از غزل مدرن در میانه نبود و هنوز شعر نیمایی یا شعر اوزان آزاد عروضی به گونه دقیق آن در شعر پارسی در افغانستان شکل نگرفته بود، ناظمی در نخستین غزلهایش تلاش می کرد تا از فضای غزل سنتی فاصله گیرد و در هوای آن بود که تا حس دید و زبان تازه‌ای را در غزلهای خیش بازتاب دهد. بدون تردید استاد ناظمی یکی از پایه‌گذاران غزل مدرن در افغانستان است. استاد پرتو در این زمینه بیشتر گفت.
یک گرایش مطرف شعر کلاسیک همیشه در استاد ناظمی وجود داشته، همزمان با شعر نیمایی. رو آوردن با شعر نیمایی در دهه 40، استاد ناظمی به غزل سرایی نیز توجه خاصی داشت و به همین گونه به دو بیتی و رباعی سرایی. غزل های استاد ناظمی به استثنای یکی چند غزل که در اون سال ها زیر تأثیر یا فضای شاعری مولانا و حافظ و اینا بوده، دیگر غزل هایش زبان نو و نگاه نو به هستی و به زندگی دارد. یعنی می شود گفت که اون شعرها یا اون غزلهای استاد ناظمی در حقیقت سنگ بناهای غزل مدرن در افغانستان است و تردیدی وجود ندارد که میتون گفت ناظمی، محمود فارانی و استاد واصف باختری اینها از پایه‌گذاران غزل مدرن در افغانستان نیز هستند و از شاعران بسیار با نام و پیشگام و پیشکسوت ما.
چهارپاره سرایی که امروز شاعران جوان را سخت بر خود پیچیده، یکی از بخش‌های خیلی زیبا و پرتراوت شعر معاصر دری پارسی است. و باور استاد پرتو، استاد ناظمی یکی از پیشگامان این بخش شعری در افغانستان است. او باری نوشته بود: ناظمی از شمار یکی چند شاعر معاصر است که چهارپاره سرایی در افغانستان را به پختگی و کمال رسانده است. تا جایی که من میپندارم چهارپاره پلی بوده که شعر معاصر از آن به سوی شعر آزاد عروضی یا نیمایی گذشته است. در حالی که در سالهایی که ناظمی با هنجارهای نوایین چهارپاره سرایی می کرد، شماری تنها به فرم چهارپاره توجه داشتند. این در حالی است که ناظمی به زبان دید و دریافت شاعرانه در این گونه شعرها نیز با مسئولیت شاعرانه برخورد می کند. به این سخنان استاد پرتو گوش می دهیم که گواهی به این مدعاست.
یک بخشی از سروده های استاد ناظمی چهارپاره های استاد ناظمی است. در افغانستان یک مرحله شاعرانی که به طرف شعر نیمایی تمایل داشتند به چهارپاره سرایی می پرداختند. خب ولی مهم این است که زبان این چهارپاره ها و نگاه شاعر در این چهارپاره ها چگونه است. من تا جایی که چهارپاره های استاد ناظمی را در نخستین مجموعه شعری سایه و مرداب که در دهه 60 خورشیدی نشر شده بود خواندم، از زبان استوار و تصویری و نگاه و حس تازه با حس تازه سروده شده. جای دارد که گفته شود استاد ناظمی، استاد خلیل الله خلیلی، محمود فارانی و یکی چند تن از شاعران دیگر، اینها قالب چهارپاره را در افغانستان بسیار گسترش دادند، نهادینه ساختن به یک مفهوم. و چهارپارهایی که اینها سرودن چهارپاره های بسیار استوار، زیبا و خیال انگیز است. یک بخشش هل ارچند یک بخش شامخته با اون حس رومانتیک. خب بالاخره که این مثلا این حس هم همیشه با شاعران وجود دارد و آن هم شاعرانی که جوان هستند، سالهای جوانی خود را پشت سر میگذارند.
استاد پرتو نادری یکی از کارهای پرثمر استاد ناظمی در گذشته را پرداختن به نقد عنوان می کند و به کار چند دهه قبل ایشان در رادیو افغانستان وقت اشاره دارد و می گوید استاد ناظمی نقد ادبی را با معیارهای آموزشی آن شرح می داد.
ما متاسفانه نقد ادبی به مفهوم بسیار گسترده آن نداریم. یعنی البته ما عرف و مالا تن سالهای این اخیر نیست که اخیرا دوستان و نویسندگان بیشتر به این مسئله می پردازند، آثار همدیگر را نقد به مفهوم اون گپی قدیمی نی در افغانستان. همین نقد چون در گذشته خود شاعران شاعرها در مورد شعر شعری یک دیگر به عیب جویی پرداختن، نقد دیگر عیب جویی نیست بلکه تشریح یا گره گشایی یک اثر است. ما در این سالها چنین نوشته هایی را میبینیم. استاد ناظمی در دهه 60 و پیش از او 50 اینا به نام ترازوی تلایی یک چی داشتن، یک ترازوی تلایی یک پروگرام بود در رادیو افغانستان که نویسنده پروگرام استاد ناظمی بود و گویندگانش کسان دیگری بودن از گویندگان بسیار خوشنام و موفق رادیو افغانستان. در این پروگرام استاد ناظمی دو کار میکرد، یکی این که به تشریح خود مفهوم نقد می پرداخت. مثلا نقد ادبی یعنی چی، چرا هست، از چی زمان آغاز شده، چه فراز و فرودی داشته در افغانستان، چه سر پیشنی داشته، چه معیارهایی دارد نقد ادبی، به چه معیار باید نقد کرد. این یک بخش آموزشی یا بخش آموزشی نقد ادبی بود که مثل که بخواهد برای کسانی تشریح بوده. یک چنین بحثی در اون روزگاری که در افغانستان زیاد از این گونه کتاب ها ما کم داشتیم بسیار جالب بود. او را یک نویسنده خودی برمیخیزه و مسائل نقد ادبی را تشریح و توضیح میده و بخش دیگه از اینو، بخش دیگه از پروگراما به اصطلاح به نقد مشخص میپرداخت. مثلا یک کتابی که تازه یک شاعر چاپ شده بود دربارهش بحث میشد، یا مثلا درباره کلیت شاعری یک شاعر بحث میشد، یا یک موضوعی که مثلا در ادبیات معاصر افغانستان قابل بحث بود بحث میکرد. و بعد این نشریه ها و در نشریه آواز من فکر میکنم بعضا این پروگرام از ریل چی پیاده میشد از نوار و اونجا نشر میشد. البته غیر از این استاد ناظمی نوشته هایی که درباره نقد داشتن بیشتر در مجله هنر به نشر میرسید، در مجله هنر. از این نگاه من فکر میکنم که استاد ناظمی در تعمیم نقد ادبی در افغانستان نیز خدمات بزرگی کردن و جایگاهی بسیار قابل تحسین دارند.
بله، صد شکر که استاد لطیف ناظمی در قید حیاتند. ناظمی در 21 ثور سال 1325 هجری شمسی در شهر هرات دیده و جهان گشوده است. پس از آموزش مقدمات زبان دری و عربی شامل صنف چهارم لیسه سلطان غیاث الدین غوری گردیده و لیسه را با درجه ممتاز در شهر و زادگاهش به پایان رسانیده و سپس وارد شعبه دری فاکولته ادبیات پوهنتون کابل شد. ناظمی در سال 1349 هجری شمسی لسانس قیش را با اخذ بالاترین نمرات در رشته ادبیات اخذ نمود و در سال 1352 به حیث استاد فاکولته تعلیم و تربیه وارد کادر علمی پوهنتون شد و سپس به حیث استاد زبان و ادبیات دری در فاکولته ادبیات به کار آغاز نمود. لطیف ناظمی در سال 1357 به حیث رئیس کلتور در وزارت اطلاعات و کلتور تقرر یافت و پس از مدت کوتاهی زندانی گردید. پس از رهایی از زندان به حیث رئیس نشرات رادیو افغانستان مقرر شد. از نیمه سال 1361 تا پایان 1363 در دانشگاه همبولت آلمان به تدریس زبان ادبیات دری پرداخت و خلاصه استاد ناظمی همچون سایر بزرگان ادب و فرهنگ با تأثیر پذیری از ناملایمات روزگار در کشور با خانواده عازم هند شد. پس از اقامت یک ساله در هندوستان به حیث پناهجوی سیاسی رهسپار آلمان گردید و سال 1990 میلادی تا کنون در آلمان اقامت دارد. عمر استاد ناظمی به سلامتی دراز باد. گپ و گفتی بود پیرامون زندگی عبداللطیف ناظمی، استاد سابق پوهنزه ادبیات دری پوهنتون کابل و یکی از شاعران نامدار افغانستان. شنونده های عزیز، این شماره مجله فرهنگی آزادی با نشر بخشی از آهنگ استاد مهوش به پایان می رسد. وقتتان خوش، با سایر برنامه های رادیو آزادی باشید.
وقتی عاشق شوی روز دل تا گفت نکنی، وقتی عاشق شوی روز دل تا گفت نکنی، چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا، چقدر سخت خدایا، چقدر Thank you.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.